بسم الله الرحمن الرحیم. درس گفتار نبایدهای معلمی. یک معلم موفق چه عملکردهایی رو نباید در کلاسش داشته باشه؟ از اونجا که یکی از مباحثی که در خصوص مهارت‌های آموزش و ترویج قرآن کریم مطرح هست، بحث مهارت آموزش و معلمی کردن هست. این مبحث رو ما از کتاب مهارت معلمی آقای قرائتی خدمتون عرض خواهیم کرد. عنوان بحثمون پرهیزها و یا نبایدهای معلمی هست. نبایدهای معلمی که سعی میکنیم خیلی مجمل و خلاصه به این نبایدها بپردازیم. خب، اولین نباید در معلمی پرهیز از جناحبازی و گرایش های قبیله‌ای هستش. پیامبر اکرم صلوات الله علیه زمانی که وارد مدینه شدن استحضار دارید که هر قبیله‌ای علاقه داشت که هنگام ورود پیامبر ایشون وارد خونه اونها بشه برای اینکه افتخاری برای اون فرد باشه، اما پیامبر اینجا قبیله گرایی و جناحبازی رو کنار گذاشتن، افسار شتر رو رها کردن و شتر هر جا خوابید اونجا وارد خانه شدن که خانه ابو ایوب انصاری بود. بنابراین اگر ما میخواییم در فرایند معلمی کردن روی فکر دیگران تأثیر بذاریم، نباید جوری رفتار بکنیم که یک وابستگی و تمایلات جناحی و قبیلگی رو در ما احساس بکنن. طبیعتا این روی ذهن دانشپژوهان تأثیر خواهد گذاشت و تأثیر منفی خواهد بود. دوم، پرهیز از سوء ظن هستش. اصل در مورد هر مسلمانی این هستش که ما نسبت به افراد حسن ظن داشته باشیم. خب گاهی دانشپژوه ما، دانش آموز ما، دانشجوی ما در شرایطی قرار میگیره که نمیتونه خوب درس بخونه، خوب تکلیفش رو انجام بده و اینجاها باید معلم، استاد حسن ظن داشته باشه، در واقع نگاه مثبت داشته باشه، عذرها رو بپذیره و امیرالمومنین علیه السلام هم در توصیف یکی از یارانش می‌فرماید که هیچگاه کسی را در موردی که در مثل آن مورد عذری پیدا می‌شد سرزنش نمی‌کرد تا اینکه عذر او را بشنود. سوم، پرهیز از تحریک احساسات دیگران هست. قرآن کریم حتی به ما توصیه می‌کنه که بت‌های مشرکین را هم مورد دشنام قرار ندید، چرا که اونها ممکنه بیان مقابل مس کنن و بیان خدای شما رو مورد توهین قرار بدن. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لذا احساس دانشپژوهان نسبت به معلم باید به گونه‌ای باشه که اونو یک فرد دلسوز بدونن، یک فرد منصف و بی‌غرض و بی‌طرف. چهارمین نباید در معلمی کردن بحث پرهیز از ایجاد حساسیت هست. معلم باید در گفتارش، رفتارش، نمره دادنش، قضاوت کردنش به گونه‌ای رفتار بکنه که ایجاد حساسیت در دانش آموزان و دانشپژوهان صورت نگیره. ما در روایت هم داریم که اتقوا مواضع التهم، از موضع‌های تهمت باید دوری بکنید. یا اینکه اگر کسی خودش رو در موضع تهمت قرار بده، فلا تلومن نه من اصائب زن، اگر کسی نسبت به اون فرد سوء زن پیدا بکنه نباید دیگه اون فرد رو سرزنش بکنه، چون خودش مقصر بوده و خودش کسی بوده که در خودش رو در موضع تهمت قرار داده. ولذا معلم هم نباید با یه سری کارها، چه در گفتار و رفتارش و اینها، بیاد به حساسیت ایجاد بکنه. مثلا جایی بره، در جایی رفت آمد بکنه، حرفایی بزنه که این حساسیت ها ایجاد بشه. نکته بعد، پرهیز از مسائل فرعی هست.
شما در یکی از ادعیه صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام ملاحظه میکنید ایشون برای مرزداران میان و دعا میکنن. خب طبیعی هستش که مرزداران در اون زمان جزء سربازان و زیردستان بنی امیه بودن، ولی خب امام اونجا اصل و فرع رو خوب تشخیص داده بودن، چون اصل حفظ مرزهای حکومت اسلامی بود، با اینکه حکومت بنی امیه حکومتی بود که پدر ایشون رو امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسونده بودن. لذا این اصل و فرع کردن، همونجور که قبلا هم گفتیم محکم و متشابه کردن، بسیار مهم هستش و معلم هم باید به این دقت کنه. نباید ششم پرهیز از بحث‌های جنجالی هستش. در قرآن کریم شما ملاحظه می‌فرمایید که فرعون از حضرت موسی می‌پرسه قال فما بال القرون الاولى، حال نسل‌های پیشین چگونه است؟ حضرت موسی اینجا متوجه شد که اگر بخواد به این سوال پاسخ بده ممکنه در میان مردم حساسیت ایجاد بشه، در میان مردم جنجال ایجاد بشه که مثلا پیشینیان ما به چه سرنوشتی دچار شدن. لذا خیلی لطیف و ظریف از کنار این پرسش گذشت و فرمود قال علمها عند ربی، این خدا میدونه خلاصه که اینها چگونه رفتار کردن. یا اینکه در گرم جنگ شخصی از امام علی علیه السلام پرسید که نظر شما راجع به خلیفه اول و دوم چیست، و حضرت اینجا اون فرد رو توبیخ کرد و گفت اینجا جای تر چنین سوالی نیست. پس ورود کردن به بحث‌های جنجالی یکی از عیوبی هست که یک معلم موفق میتونه بهش دچار بشه، باید از اون پرهیز بکنیم. هفتم پرهیز از تبعیض هست. استاد و معلم نباید بین دانش آموزا پرهیز، در واقع تبعیض قائل بشه. حتی پیامبر صلوات الله علیه نگاهش رو بین اصحابش تقسیم میکرد، با فقیر و غنی یک جور دست میداد و یک جور برخورد میکرد و اینها همگی در میان در سیره معصومین علیه السلام مرقوم هستش که اون بزرگواران هیچ گونه تبعیضی در برخورد با اصحاب نداشتن. نواید هشتم پرهیز از بیان مسائل بدیهی و روشن. گاهی ما در آموزشمون میام کلیگویی میکنیم، وارد در مصادیق نمیشیم، مگر مثلا میگیم ظلم بده عدالت خوبه، ولی گاهی اینها جزء مسائل بدیهی هستش و ما باید ورود کنیم به بحث مصادیق از گفتن مسائل مبهم و مجهول و کلیگویی زیاد خلاصه پرهیز بکنیم. نواید نهم پرهیز از زور و تحمیل و استبداد هستش. طبیعی هستش که تعلیم و تربیت با زور و تحکم سنخیتی نداره و این هستش که خداوند به پیامبرش اینچنین خطاب میکنه و ما انت علیهم به جبار، تو مأمور به اجبار کردن مردم نیستی، لست علیهم به مسیطر، تو به مردم هیچ تسلطی نداری، و ما انت علیهم به وکیل، تو وکیل مردم نیستی. خلاصه فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، تو تبلیغ تو انجام بده، هر کی خواست در واقع این کار رو انجام خواهد داد. پس زور و اکراه و اجبار اینا در عرصه تعلیم و تربیت جایی نداره. نواید دهم پرهیز از کتمان علم هستش. خداوند میفرماید که یلعنهم الله و یلعنهم اللعنون، کسانی که علم خودشون رو کتمان کنن اینا مورد لعنت خداوند هستن، چنان که علمای یهود و نصارا با اینکه پیامبر اسلام رو میشناختن اما این دانسته خودشون رو کتمان کردن و سبب شدن که خیلی ها حقانیت دین اسلام رو درک نکنند. نواید یازدهم پرهیز از علوم غیر ضروری و غیر کاربردی هستش. قرآن کریم میفرماید که برخی از علوم و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، اصلا مضر هستند، منفعتی هم برای انسان ندارند. و اللهم این اعوذ بک من علم لا ینفع، در تعقیب نماز عصر هم میخونیم که خداوند از علم غیر نافع به خداوند پناه میبریم. و موسی علیه السلام هم زمانی که با خضر همراه شد برای آموختن فرمود الا ان تعلمن مما علمت رشدا، من میخوام از تو تعلیم بگیرم، ولی اون تعلیم
باید منتهی بشه به رشد و در واقع پیشرفت معنوی من و پیشرفت علمی من. اما نباید دوازدهم، پرهیز از طرح و برنامه‌های پیچیده دشمن. در واقع نسبت به اون برنامه‌هایی که در تهاجم فرهنگی مد نظر دشمنان اسلام و معنویت هستش، ما باید دقت نظر داشته باشیم و اینها رو در واقع گوشزد بکنیم به دانش آموزامون، دانش پژوهامون، که از راه‌های انحرافی مطلع بشن و پرهیز بکنن. نباید بعدی پرهیز از وابستگی فکری و فرهنگی هستش. قرآن کریم می‌فرماید که وما کنت متخذ المضلین عضدا، دستیار گرفتن افراد گمراه شایسته نیست. و جای می‌فرماید ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله، مشرکین حق ندارند که مساجد خدا رو بیان و تعمیر بکنن. لذا ما باید توجه داشته باشیم که در کار علمی خودمون وابستگی و تقلید از بیگانگان نداشته باشیم. مورد بعد پرهیز از تملق هستش. ستایش بیش از حد بهش میگن چاپلوسی یا تملق، و کمتر از اون حسادت هستش. و انبیا در واقع محبت داشتن، با محبت مردم رو به عبودیت دعوت میکردن، اما این کارشون به تملق نمی انجامید. ما هم اگر بخوایم دانش آموزانمون رو در واقع بهشون انگیزه بدیم، این کار در واقع باید با محبت انجام بشه، با خیرخواهی و زبان نرم و لین، اما نباید به حد تملق در واقع کشیده بشه. مورد بعدی پرهیز از کمکاری هست. اگر ما میخواییم یک معلم موفق، یک استاد موفق و یک مبلغ و مروج موفق باشیم در حوزه‌ای که درش تخصص داریم، باید حق مطلب رو ادا کنیم. این رو قرآن کریم خیلی خوب بهش توجه کرده. در مورد تلاوت قرآن فرموده یتلونه حق تلاوته. در مورد تقوا فرموده اگر میخواید تقوا داشته باشید و تقوا پیشه کنید، اتقوا الله حق تقاته. خلاصه درست حسابی این کار انجام بدید. شطور سواری دولا دولا نمیشه. و جاهدوا فی الله حق جهاده. اگر بخوایم کاری رو انجام بدیم، شغلی، مهارتی، درسی، هر چیز دیگر رو، اینها رو بیایم و حق مطلب رو در موردش ادا بکنیم. و معلم هم اگر بخواد موفق باشه، باید نهایت وسعش رو در این مسئله به کار بگیره. شما ملاحظه بکنید ما در تاریخ اسلام هم داریم که میر حامد حسین هندی که نوشته کتاب معروف عبقات الانوار هست، 25,000 جلد کتاب مطالعه کردن که بتونن این کتاب عبقات الانوار رو تألیف کنن. رنج هایی که علامه امینی در نوشتن القدیر داشتن هم در واقع کاملا روشن هست، بر هیچ کدوم از ما پوشیده نیست. نباید بعدی پرهیز از حجب و غرور هست. معلم و مدرس و استادی که گرفتار غرور و عجب باشه، این در واقع دچار آفت بزرگی هستش. کسی که خودش رو از یادگیری، از مشورت، از همه اینها مستغنی بدونه،
دانش آموز و دانشجو رو تحقیر بکنه و خودش رو بالا بدونه، این از آفات معلمی کردن هست و از آفات آموزش هست. نکته بعدی پریز از علم فروشی نابجا هستش. ما اگر بخوایم معلم خوبی باشیم باید علممون رو در مسیر صحیح به کار ببریم، اون رو خرج افراد سرکش و طاغی و اینها نکنیم، علممون رو خلاصه به ناچیز نفروشیم. نکته بسیار مهمی است که باید بهش توجه بشه. نباید بعدی این است که از گفتار و رفتار غیر عالمانه و تحلیل های غلط پرهیز بکنیم، چنان که قرآن کریم هم میفرماید ولا تقف ما لیس لک به علم، اگر چیزی رو نسبت بهش علم نداری از اون پیروی نکن، چرا که ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنه مسئولا، چشم و گوش و دل انسان همه اینا مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. پس ارائه تحلیل های غلط و تحلیل های غیر دقیق از نبایدهای معلمی هست و در این مورد قرآن کریم دو تا درس بسیار زیبا به ما می آموزد. اولا اینکه تا علم نداریم حرفی نزنیم، الا یقولوا علی الله الا الحق، تا علم نداریم حرف نزنیم. و دوم تا علم نداریم حرفی رو رد نکنیم. گاهی رد کردنهای ما ناشی از ندانستن ما هست. الناس اعداء ما جهلوا، مردم دشمن نادانسته های خودشون هستن. و قرآن هم می فرماید بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، برخی از کفار که آمدن و ما را تکذیب کردن به خاطر این بود که علم نداشتن. پس هم تا قبل از علم داشتن صحبتی نکنیم و تا زمانی که علم نداریم حرفی را هم رد نکنیم. نباید بعدی پریز از گفتگوهای بی نتیجه هست. گاهی میبینید که در کلاس وقت زیادی گرفته میشه برای حرفای بی نتیجه و بدون بهره و حرفای جدالانگیز و جدالامیز که هیچ نتیجه هم در بر نداره. این که قرآن برخی از شعرا رو میاد و توبیخ و سرزنش میکنه، میفرماید الم تر انهم فی کل وادن یهیمون، یک سری هستن که میان و در هر وادی خلاصه خودشون رو وارد میکنن. و باید علمی که بر ما اضافه میشه این علم موجب بشه که ادب ما و ظرفیت ما هم افزایش پیدا بکنه. از گفتن سخنان شعاری و بیپایه خودداری بکنیم. قرآن ازش تعبیر میکنه به زخرف القول، حرفایی که زیبا به نظر میرسن اما هیچ حاصلی ندارن. گاهی حرفای انحرافی و حرفای بیپایه در ظرفرقی پیچیده میشه، با ادبیات خیلی جذابی هم بیان میشه. ما باید دقت بکنیم که حرفایمون محتوا داشته باشه، مغز داشته باشه و با یک زمینی که ظاهر زیبا و با قالب زیبا بیان میشه محتوای زیبایی هم داشته باشه. از گفتن حرفهای که قرآن تعبیر میکنه به زخرف القول، حرفایی که زیبا هستن و زینت دارن اما بی محتوا و انحرافی هستن، خودداری بکنیم. از غلو کردن پرهیز بکنیم. اگر میخوایم یک مطلب علمی رو، یک معرفتی رو القا بکنیم، از غلو کردن پرهیز کنیم، چنان که مسیحیان آمدن و در مورد عیسی مسیح علیه السلام غلو کردن و قرآن میفرمایید یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، اگر میخواید دین رو هم تبلیغ بکنید در دین غلو نکنید. این نکته بسیار مهمی هستش. و اگر بخوایم باز تیتروار یک سری از نبایدهای معلمی رو بیان بکنیم، یک معلم موفق ایام تعطیل و بیکار و فارغ نیست، صرفا ارتباطات کلاسی رو محدود به خود کلاس نمی‌کنه، سعی می‌کنه در بیرون هم با دانشجوها ارتباط داشته باشه، به دنبال امتیاز طلبی نیست، به دنبال مادیات نیست و خودش رو در واقع دوچار و درگیر رقابت‌های ناسالم نمی‌کنه و از ظلم کردن، از تعصب ورزی و همه اینها به اصطلاح به دور خواهد بود. این نکاتی هستش که تحت عنوان نبایدهای معلمی خدمتون ارائه شد و انشالله باید همه ما سعی بکنیم در اون حوزه‌ای که تخصص داریم و تجربه داریم و سعی در القا و انتقال مباحث علمی داریم به دانشپژوهان خودمون، این نبایدها رو مد نظر قرار بدیم. نکته بعد و در واقع مبحث بعدی که خدمتون ارائه خواهیم کرد و باز جزء مهارت‌های معلمی هستش، در رابطه با مهارت‌ها و شیوه‌های معلمی کردن هست. یک معلم علاوه بر بایدها و نبایدها که باید مد نظرش باشه، باید سعی بکنه یک سری مهارت‌ها رو در خودش پرورش بده، یک سری شیوه‌هایی رو پیگیری بکنه تا بدین وسیله بتونه در واقع به نحو احسن وظیفه معلمی خودش رو انجام بده. اولین مهارتی که میتونیم ازش یاد بکنیم مهارت بهره‌گیری از تمثیل هست. در واقع تمثیل یکی از ساده‌ترین، فطری‌ترین و عمومی‌ترین شیوه‌های انتقال مطلب هست و این هستش که قرآن کریم هم بسیار از این تمثیل استفاده می‌کنه. و یضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. در جاهای قرآن شما می‌بینید که مثل‌های گوناگونی برای مردم بیان شده و لذا استفاده از تمثیلات بسیار میتونه مؤثر باشه. نمونهش هم این تمثیلاتی که ابتدای کلاس توفیق داریم خدمتون عرض میکنیم. این تمثیلات کتابایی که آیت الله حائری 4-5 جلد تألیف کردن، چه در حوزه اخلاقی، تربیتی، اعتقادی، در همه حوزه‌ها بسیار میتونه مؤثر باشه، خصوصا برای آموزش و تعلیم جوانان و نوجوانان و عوام الناس میتونه خیلی مؤثر واقع بشه. همون گونه که میبینیم در کشور خودمون هم کسانی که از این روش‌ها استفاده میکنن خیلی در میان خصوصا عموم مردم جایگاه قابل توجهی دارن. نکته بعدی کوتاه‌گویی هست. خیر الکلام ما قل و دل. اگر میخواییم سخن ما مورد پذیرش قرار بگیره، باید سعی کنیم که به این مسئله عمل کنیم. کم گوی و گزیده گوی چون در. و این مجمل گویی و کوتاه گویی بسیار میتونه مؤثر باشه، چنان که ما میبینیم در حکمت های ائمه، در نامه های معصومین علیهم السلام بسیار این بحث کوتاه گویی مورد توجه قرار گرفته. حتی به امام جماعت هم توصیه شده که در نماز از خواندن سورای طولانی خودداری بکنه. و جایی از قرآن داریم که حتی در مورد جهاد هم به مسلمانان تخفیف داده شده و فرموده که الان خفف الله عنکم، چون ما دیدیم شما توانایی بالایی ندارید و ضعف و سستی شما را گرفته، به شما تخفیف دادیم، شما میتونید در واقع در امر جهاد به شما تخفیف داده میشه و میتونید از جهاد کنارگیری کنید در برخی موارد. و باز این نکته رو باید توجه کنیم که این گزیده‌گویی به ویژه در زمان حاضر که مردم عادت کردن که فست فود بخورن، حوصله خلاصه پخت و پز ندارن و حتی به فرمایش آقای قرائتی مردم آب میوه میخورن چون حوصله جویدن ندارن، لذا در زمانی که از طریق فضای مجازی خصوصا این همه پیام های کوتاه منتقل میشه، قطعا کوتاه‌گویی هم در امر تعلیم و تعلم بسیار میتونه مورد توجه باشه. و امام علیه السلام فرمودن خیر الکلام ما لا یمل ولا یقل. بهترین کلام کلامی هستش که هم ملال‌آور نباشه هم خیلی کوتاه نباشه. البته که گاهی اقتضای فضای آموزشی این هستش که ضمن اینکه باید سعی بشه مباحث ملال‌آور نباشه، باید خیلی هم کوتاه نباشه. اینکه بعضا ما بیایم محتوای آموزشی رو بسیار تقلیل بدیم، این خودش باز آسیب‌های خاص خودش رو خواهد داشت. تنوع گویی، انسان یک موجود تنوع طلب هست. یکی از مهارت‌های معلم این هستش که در گفتار خودش تنوع داشته باشه و در قرآن کریم هم به این قضیه توجه شده. حتی نهرهای بهشتی رو شما نگاه بکنید، قرآن توصیف میکنه که انهار من لبن، یک نهرهایی از شیر هستن، انهار من عسل مصفا، 3-4 نوع نهر رو میاد و توصیف میکنه. رضا ما باید مطالب علمی رو با زبانهای مختلف بگیم. اگر میخوایم تکرار بکنیم، این تکرارها به صورت متنوع بیان بشه. قرآن کریم هم یکی از ابعاد اعجازش همون تنوع در بیان هست. یعنی که قرآن میفهمه ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، ما همه جوره خلاصه برای مردم تمثیل آوردیم و هدایت رو برای مردم بیان کردیم. و یکی از روش ها چنان که آقای قرائتی هم بیان میکنن این هستش که دقایق کلاس رو بگیم به قسمت های مختلف تقسیم بکنیم. ایشون خودشون بیان میکنن که من مثلا 1 دقیقه مسئله شرعی میگفتم، 1 دقیقه آیه تفسیر میکردم، چند دقیقه هم یک شبهه رو جواب میدادم و این تنوع بخشی باعث میشد که مخاطب جذب بشه و هر کسی به گونه استفاده بکنه. مهارت چهارم که یک معلم موفق باید داشته باشه و بهش توجه بکنه، دستبندی مطالب هست. به اصطلاح بهش میگن کلاسیفیکیشن، دستبندی کردن مطالب. مثلا شما میخواید در مورد بحث تقلید صحبت بکنید، میگیم 4 نوع تقلید داریم: تقلید عالم از عالم، جاهل از جاهل، عالم از جاهل، جاهل از عالم. و بعد نهایتا میگیم که 3 نوع از این تقلیدها غلطه و 1 نوع آخر صحیح هستش، یعنی تقلید فرد جاهل از فرد عالم. یا مثلا این تقسیم بندی رو نگاه بکنید، ما میگیم 4 رقم زن شوهر داریم: هم فکر و همگام، مثل حضرت علی و فاطمه زهرا سلام الله علیها، هم فکر و همگام در فساد، اولی هم فکر و همگام در کار خیر، دومی هم فکر و همگام در کار فساد، مثل ابولهب و همسرش. شوهر در راه حق باشه، زن در راه باطل باشه، مثل حضرت نوح و حضرت لوط و همسرانشون. زن در راه حق باشه و شوهر در راه باطل باشه، مثل آسیه و فرعون. و این تقسیم بندی مطالب میتونه باعث بشه که اون مطلب بهتر در ذهن اون فرد جای بگیره. مهارت پنجم بحث طرفینی بودن کلاس هست. اینکه استاد و معلم در این کلاس متکلم وحده باشه، طبیعتاً به ملالت خواهد انجامید. و شما میدونید خیلی از مطالبی که قرآن بیان کرده حاصل پرسش مردم بوده. یسالونک، ما در قرآن زیاد داریم که پیامبر میان از تو سوال میکنن و این گفتگوهای طرفینی میتونه بسیار مؤثر باشه. پرسش و پاسخ مهارت ششم هستش. اگر امکان این وجود داشته باشه که مفاهیم در واقع ابتداءً با یک سری سوالاتی مطرح بشه و در ذهن افراد جا بگیره، بسیار میتونه مؤثر باشه. و در قرآن ما زیاد داریم: هل اتى علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، یعنی مردم رو با استفهام و با سوال ذهنشون رو درگیر میکنه و اونها رو آماده میکنه برای طرح یک مطلب. البته که باید این سوال برای فهمیدن باشه و نه برای به زحمت انداختن. سل تفقها ولا تسأل تعنتا، اگر سوالی هم میپرسید برای یادگیری باشه نه برای به زحمت انداختن. مهارت هفتم این هستش که ما الگوها رو بیان بکنیم، چنان که قرآن هم الگوها رو بیان میکنه: قد کان لکم اسوه حسنه فی ابراهیم، ابراهیم برای شما اسوه حسنه هستش. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر برای شما اسوه حسنه است. و در تخصصی هم که ما داریم و اون رو آموزش میدیم، باید دقت بکنیم که سرآمدان اول علم رو بیه معرفی بکنیم تا این باعث بشه که اون افراد انگیزه پیدا بکنن. نسبت به اون رشته و نسبت با اون تخصص. نکته بعد این هستش که معلم باید تا حد امکان طرح درس آماده بکنه، فیش برداری کنه، نکات ناب رو بنویسه. ما بسیار به این بحث کتابت در دین اسلام توجه شده و باز بیان شده که قید العلم بالکتابه، شما علم رو با نوشتن در واقع به چنگ بیاندازید و به اون رو در واقع به اسارت بگیرید و اون رو در مشت خودتون داشته باشید با نوشتن. اگر ما طرح درس داشته باشیم و اون چیزی که میخوایم بگیم رو حداقل بخشایش رو نوشته باشیم، باعث میشه که تدریس ما مستند باشه و باعث میشه که شاگرد این رو درک بکنه که معلم برای اون تدریس وقت گذاشته، برای اون تدریس در واقع زحمت کشیده و از این جهت به درس بیشتر بیاد و توجه بکنه. نکته بعد این هستش که ما باید محتوایی که ارائه میکنیم با اون قالب‌ها متناسب باشه. اینی که تو قرآن هم میبینید، زمانی که ما از خدا و تو دعاها، زمانی که از خدا ما رزق میخوایم میگیم یا خیر الرازقین، یا زمانی که از خداوند یاری میخوایم میگیم یا خیر ناصرین. در کلاس ما اگر محتوامون سیاسی باشه، محتوامون موعظه باشه، محتوامون مطلب استدلالی باشه، در واقع لحن خاص خودش رو میطلبه. ما باید برای اون محتوایی که بیان میکنیم یک قالب متناسب با اون محتوا هم انتخاب بکنیم. اگر میخوایم یک مطلب استدلالی رو بگیم، این با یک مطلب تبلیغی و ترویجی کاملا شیوه گفتنش و لحن گفتنش باید متفاوت باشه. اما مهارت دیگری که باید بهش توجه بشه، مستندسازی محتوای دروس هستش. خود قرآن هم زمانی که داره خودش رو توصیف میکنه میفرماید که ان هذا لفی الصحف الاولی، این قرآنی که شما میبینید ریشه در کتابهای پیشین هم دارد. و لذا ما اگر داریم متن رو تدریس میکنیم و صحبتی میکنیم، باید اون متن رو مستند بکنیم. مهارت دیگر معرفی منابع مختلف هست. غیر از اون منبعی که به عنوان منبع اصلی درسی معرفی میشه، معلم و استاد باید سعی بکنه منابع دیگری رو هم در اختیار دانشپژوهان قرار بده. نکته بعدی بحث تغافل هست. یکی از کارهایی که میتونه در موفقیت معلم خیلی نقش داشته باشه تغافل است. گاهی باید برخی خطاها رو، برخی خلافها رو، برخی اشکالات رو نادیده گرفت. و این رو در داستان یوسف و برادران یوسف شما به خوبی ملاحظه می کنید که برادران یوسف وقتی که ایشون رو دیدن گفتن که ما قبلا برادری داشتیم به نام یوسف که دزد بود. اونجا بود که حضرت یوسف خودش رو به تغافل زد و توجهی نکرد به اون مسئله. پس ما هم باید نسبت به دانشپژوهان خودمون گاهی از این فن تغافل بیایم و استفاده بکنیم. گاهی باید در تدریس خودمون از احساسات و عواطف هم بهره‌گیری داشته باشیم. شما نگاه کنید وقتی که مثلا در برخی معارف و کتب آسمانی و در برخی اخلاقیات از ما خواسته میشه که مثلا غیبت نکنیم، اینجوری ما رو تحریک میکنن که اونم برادر تو هست، آبروی اونم محترم هست، اون فرد که حضور نداره از خودش دفاع کنه. یک جوری احساسات مخاطب خودمون رو فوران میدیم تا به این وسیله بتونیم این درس اخلاقی رو که غیبت نکردن هستش رو مورد توجه قرار بدیم و لذا در امر آموزش و تبلیغ هم باید به این مسئله توجه بشه. گاهی غیر از استدلال کردن، غیر از بحث‌های خشک استدلالی که طبیعت اون بحث‌ها هستش، باید عواطف و احساسات هم ازش بهره‌گیری بشه. مهارت دیگر تشویق و توبیخ هست در جای خودش. تشویق ها باید باشه در جای خودش و توبیخ ها هم در جای خودش. این هستش که پیامبر در سیرهشون ملاحظه میکنیم بسیار از افراد شایسته رو تشویق کردن. مثلا اسامه 18 ساله رو فرمانده نظامی کردن و در قرآن هم این بحث تشویق و توبیخ و انذار و تبشیر در جای خودش کاملا مطرح شده. عناوینی که برای درس خودمون انتخاب میکنیم باید این مقداری جذاب باشه، باید ذهن مخاطب رو به خودش جلب بکنه. مثلا شما میخواید در مورد بحث تکفین و تدفین و اینا صحبت بکنید، میتونید بحثتون از لباس شروع کنید. لباس نوزاد، لباس عروس، لباس هدیه، لباس به دیگران، لباس غصبی و آخر بریم به اون بحثمون رو مطرح بکنیم. چون اگه شما خود از اول بحث کفن رو مطرح کنید، ممکنه اصلا بحث مورد توجه قرار نگیره. رضا اون عنوان به اون سردر کلاس، سردر مطالب و تیتر کلاس بسیار میتونه حائز اهمیت باشه. مهارت دیگر آسانگویی هستش در حد امکان. قرآن هم خودش رو یک سخن آسان معرفی میکنه، ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن رو برای یاد گرفتن آسان قرار دادیم. و این هستش که حتی در مورد سخن گفتن با والدین هم ما توصیه شده به این که قولوا لهم قولا میسورا، با اونها آرام صحبت بشه. در تدریس اگر کسی در واقع شم مزاح و اینها رو داره، بسیار میتونه بهش کمک بکنه. اگر بتونه یک اوقاتی از کلاس رو به شوخی و خنده و اینها انجام بشه بسیار خوب هستش. البته نباید به قدری باشه که مخاطب اون معلم و استاد رو به نوع یک دلغک فرض بکنه و یا اینکه شادی ها به حرام و به دروغ و تمسخر و تهمت و اینها کشیده بشه. خب، نقل داستانها و نقل خاطرات باز میتونه فضای کلاس رو به نوعی انجام در واقع پیش ببره که برای دانشپژوهان ما ملالت آور نباشه، چنانکه قرآن هم از این فن و فن داستان سرایی و نقل روایات و داستانها استفاده کرده و سوره یوسف رو هم احسن القصص معرفی کرده به عنوان بهترین قصه ها. نکته بعد آموزش غیر مستقیم هست. ما گاهی باید آموزش های خودمون رو به صورت غیر مستقیم به دانشپژوهان خودمون القا کنیم. امام علیه السلام در مورد تنبیه کردن یک فرد خلافکار به طور غیر مستقیم می‌فرمان که با خوبی کردن به نیکوکار انسان بد را زجر بده. با خوبی کردن به نیکوکار، وقتی تو به یک فرد نیکوکار خوبی می‌کنی، اون فرد که در واقع خلافکار هستش متوجه بدی کار خودش و خلاف خودش خواهد شد. بحث تدریجی بودن آموزش باز خیلی مهم هستش و قبلا هم عرض کردیم که قرآن در تحریم ربا، در تحریم شراب، همه اینها این اصل تدریج و تدرج رو بسیار مد نظر قرار داده. بنابراین وقتی ما آموزش میدیم نباید یک دفعه بیم تمام ابعاد یک مسئله رو یک جا بیان کنیم یا تمام مسائل دینی رو بخوایم در یک کتاب بیایم و بیان بکنیم. استمرار در آموزش بسیار مهم هستش. گاهی ممکن هستش که یک مسئله رو شاگرد ما با یکی دوبار آموزش فرا بگیره، ولی اگر بخوایم با اون حرفا خوب بگیره و مطالب در روحش نهادینه بشه، باید مسائل رو بیایم و تکرار کنیم، چنان که این روش هم روش قرآن کریم هستش، جایی که میفرماید ثم ارسلنا رسولنا تترا، ما حتی پیامبران خودمون رو هم پی در پی میفرستادیم برای اینکه این هدایت در نهاد مردم و در روح مردم در واقع مستقر بشه و قرار بگیره. گاهی استفاده از هنر نمایش هم میتونه مؤثر باشه. شما نگاه کنید، سامری آمد و از این هنر مجسمه سازی خودش استفاده کرد در راه باطل، اما حضرت ابراهیم علیه السلام از کنار دریای عبور میکردن، مرداری رو دیدن که در کنار دریا افتاده، قسمتی از اون در آب و قسمتیش در خشکی هستش. پرندگان و حیوانات دریایی و صحرایی هر کدام از یک سو اون رو طعمه قرار دادن. آن حضرت فرمودند که اگر این اتفاق برای بدن انسان رخ بده و ذرات بدن انسان در بین جانداران دیگر پخش بشه، اونها چگونه در قیامت یک جا زنده خواهند شد؟ و خداوند هم اون صحنه نمایشی بسیار با عظمت رو برای حضرت ابراهیم ارائه کردند که با استفاده از اون صحنه نمایشی حضرت ابراهیم در واقع معرفتش نسبت به چگونگی بعث و قیامت گسترده شد و افزایش پیدا کرد. بیانمون شیوا و رسا باشه. این بیان شیوا بسیار مورد توجه قرآن هم قرار گرفته و حضرت موسی علیه السلام زمانی که مأمور شد به سمت فرعون بره، به خداوند فرمود که واحلل عقده من لسانی، زبان من رو روان و شیوا قرار بده تا بتونم خوب مطالب رو منتقل بکنم. اختصار در مطالب، تون صدای مناسب، باید سعی بکنیم اگر حالا به صورت ذاتی هم صدامون چندان دلنشین نیست، بالاخره به یک نحوی جوری صدا رو به گوش دانش‌پژوه خودمون، مخاطب خودمون برسونیم که نسبت به شنیده صدای ما احساس تنفر بهش دست نده و خلاصه بتونه همراهی بکنه. نکته مهم هیجان بجا هستش. گاهی برای انتقال یک مطلب نیاز هستش که انسان هیجان خلاصه در سخنش باشه، یک مطلب مهم رو که میخواد بیان کنه. حضرت علی علیه السلام هنگامی که میخواستن از شهیدان صحبت بکنن، دستشون رو به صورت مبارکشون میزدن و بسیار میگریستن و هیجان افراد و عواطف افراد رو برمی انگیختند. و در حدیث هم آمده که اون دلیلی که برای تکرار تکبیر چهار باره در ابتدای اذان هستش این است که در ابتدای اذان مردم نیاز به یک شوک و هیجان دارند، ولی بعد از اینکه چهار بار الله اکبر گفته شد و مردم در جریان ورود وقت نماز قرار گرفتند، در پایان در واقع اذان دو بار بیشتر الله اکبر گفته نمیشه. مهارت دیگر بحث تلقین هستش. کارهای دشوار نیاز به تشویق داره، نیاز به ترغیب داره. هر جام که نگرانی ها زیادتر باشه، این تلقین در واقع عاملی است برای تقویت روحیه. این است که ما میبینیم زمانی که موسی علیه السلام در دل خودش احساس ترس کرد، خداوند فرمود قلنا لا تخف انك انت الاعلى، ای موسی نترس که تو از همه برتر هستی. و جالب در روایت هم ما داریم که مولا امیرالمومنین میفرماید که اگر انسانی هستی که بردبار نیستی، زود از کوره در میری، الا لم تکن حلیما فتحلم، خودت رو بزن به بردباری. این تلقین کردن میتونه اثر مثبت داشته باشه. ما هم باید نسبت به شاگردان خودمون این تلقین مثبت رو و این مثبت اندیشی رو داشته باشیم. قرآن میفرماید به مؤمنین و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما از همه برتر هستید، از همه بالاتر هستید اگر مؤمن باشید. نکته بعد این استش که ما باید بیایم و معلم خوب باید بیاد نعمت‌ها و امکانات و اون وجه‌های مثبتی که در مورد اون دانشجو و دانش آموز وجود داره در محیط و در واقع حوزه تحصیلی، اونها رو بیاد تا حد امکان بیان بکنه و نقطه مقابلش هم بیاد بیان بکنه. اگر تو نمی توانستی مثلا تحصیل بکنی، اگر تو توانایی رو نداشتی به هر دلیلی جسمی و روحی، نکات مثبت و منفی رو تذکر نعمت ها و اینکه اگر اون نعمت ها وجود نداشت چه حالتی میتونست برای ما ایجاد کنه، معلم خوب باید این نکات مثبت، ظرفیت ها و امکانات مثبت رو متذکر بشه. اما نکته مهم دیگری که باید بعد نظر قرار بدیم، ابزار ما برای انتقال مطالب بیان هستش و سخن هستش و این ویژگی های سخن خوب و بیان جامع و مطلوب رو قرآن آمده برای ما بیان کرده. خیلی جالب هستش، خوب دقت بفرمایید عزیزان. اولا کلام خوب و سخن خوب باید مستدل باشه، باید محکم باشه. تعبیر قرآن این هستش، قولا سدیدا، اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. کلام باید نیکو باشه و به اندازه باشه. قولا معروفا، خیر الکلام ما قل و دل، خیر الکلام ما لا یمل و ما لا یقل، بهترین کلام اینه که نه ملالت بیاره و نه خیلی کم باشه. قولا لینا، باید نرم و مهربانانه باشه. قولا کریما، باید بزرگوارانه باشه. قولوا للناس قولا، قولوا للناس حسنا، باید زیبا باشه، نیکو باشه. یقول التی هی احسن، محتوای کلاممون هم باید، ضمن اینکه لحن کلاممون باید زیبا باشه و نرم و مهربانانه باشه، محتوا هم باید نیکو باشه. حتی اگر ما مجادله هم میکنیم، گفتگوهای انتقادی هم انجام میدیم، جدالمون احسن باشه، فارغ از توهین و برانگیختن احساسات منفی باشه. و جادلهم بالتی هی احسن، سخن خوب و بیان خوب برای یک معلم باید بلیغ و رسا باشه. قولا بلیغا، بلیغ باشه، رسا باشه، با فصاحت و واضح و روشن باشه، چنان که قرآن خودش رو توصیف میکنه و هازا لسان عربی مبین. همه اینها توصیفاتی هست که یک سخنرانی خوب، یک بیان خوب میتونه ازش برخوردار باشه و ما باید توجه کنیم اگر معلمی میکنیم سخن محکم بگوییم، سخن به اندازه، سخن مهربانانه، کریمانه، پرمحتوا و همه اینها و روشن و روان و شیوا. گاهی برای یکی از مهارت‌های معلمی اینه که از عواطف هم استفاده بشه. خدای متعال زمانی که می‌خواهد پیامبر خودش رو متذکر کنه به نعمت‌ها و اما به نعمت ربک فحدث، پیامبر رو ارجاع میده به زمانی که پیامبر یتیم بود، الم یجد که یتیما فآوا، یتیم بود و خداوند اون رو مستغنی کرد و اون رو توانگر نمود و وجد که ضالا فهدا و نهایتا میفهم الم نشرح لک صدرک، ما تو رو در بعد سیاسی و اجتماعی به اون مشکلاتی که در امر رسالت داشتی به تو شهر صد عطا کردیم. و همه اینها رو خداوند بیان میکنه، از احساسات و عواطف بهره میگیره برای اینکه اون معارف رو برای پیامبر بیان بکنه. پس این هم مباحثی بود در حوزه مهارت‌هایی که یک معلم موفق باید داشته باشه تا بتونه رسالت معلمی و تعلیم خودش رو به نحو احسن انجام بده. و انشاءالله همین ما بتونیم در حوزه معلوماتی که داریم برای انتقال و القای معلوماتمون به افراد دیگر و اقشار مختلف جامعه، این مهارت ها و این باید و نباید های معلمی رو مد نظر قرار بدیم. از همراهی عزیزان بسیار ممنون و متشکر هستیم.